شب این صدای رادیو فردا است. در نخستین ثانیه‌های روز دوشنبه 18 مهر ماه سال 1390 خورشیدی، 10 اکتبر سال 2011 میلادی، من کیوان حسینی به شما درود می‌فرستم از استودیوی خبر رادیو فردا در شهر پراگ. با برنامه مجله نیمه شب رادیو فردا در کنار شما هستیم از همین حالا تا ساعت 1 بامداد. این برنامه مثل همیشه پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر درباره رویدادهای ایران و جهان، از جمله درباره میزان جرم و جنایت در ایران، اینکه آیا کاهش یافته یا افزایش یافته. با یک حقوقدان و کارشناس آسیب اجتماعی مصاحبه خواهیم کرد و گزارش‌های بیشتر خواهیم داشت که بعد از چکیده خبرهای ایران و جهان به شما خواهم گفت که موضوعات گزارش‌های ما چی است. فهیمه خضر حیدری در اینجا سر صدای خبر در کنار من تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. فهیمه
سلام. شنوندگان و همراهان رادیو فردا، نیمه شب بر شما خوش. حسین ساجدینیا رئیس پلیس تهران روز یکشنبه اعلام کرد که طرح جمع‌آوری ماهواره‌ها ادامه دارد و تعطیل شدنی نیست. این مقام نیروی انتظامی گفت پلیس بر اساس قانون اقدام به جمع‌آوری دیش‌ها از پشت بام‌ها می‌کند. حسین ساجدینیا با انتقاد از کمکاری دستگاه‌های فرهنگی مانند رادیو و تلویزیون دولتی ایران گفت این دستگاه‌ها باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا مردم کمتر به سمت ماهواره بروند. سوریه روز یکشنبه با غیرقانونی خواندن شورای ملی که توسط مخالفان بشار اسد تشکیل شده است، به کشورهای جهان در مورد به رسمیت شناختن این شورا هشدار داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، تشکیل شورای ملی از سوی مخالفان بشار اسد با استقبال کشورهای غربی از جمله آمریکا و فرانسه مواجه شده است، اما آنها هنوز این نهاد سیاسی را به طور دیپلماتیک به رسمیت نشناختند. ولید معلم وزیر خارجه سوریه در یک کنفرانس خبری در دمشق گفت این کشور علیه هر کشوری که این شورا را به رسمیت بشناسد اقدامات جدی انجام خواهد داد. و یک مقام نیروی انتظامی روز یکشنبه اعلام کرد که کلاهبردار 355 میلیارد ریالی در شهر اصفهان دستگیر شد. به گزارش واحد مرکزی خبر، رئیس پلیس فتا فضای تولید و تبادل اطلاعات در نیروی انتظامی استان اصفهان گفت یکی از مدیران شرکت‌های راهسازی از یک فرد ناشناس ایمیلی دریافت کرده بود که خود را سرمایه‌دار خارجی با 736 میلیون دلار سرمایه برای مشارکت در راهسازی معرفی کرده بود. بر اساس این گزارش، این مدیر شرکت راهسازی به حساب این کلاهبردار 32 ساله 5 میلیارد ریال وجه نقد واریز و 350 میلیارد ریال چک بانکی در وجه وی صادر کرده بود. رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت که پس از طرح شکایت، این کلاهبردار اینترنتی در یکی از محله‌های اصفهان دستگیر شد. کیوان؟
ممنونم از فهیمه. آخرین خبرها رو با هم شنیدیم، اما گزارش هایی که قراره در ادامه توی این برنامه با هم بشنیم. ایران میگوید شرکت روسی گازپروم را از میدان نفتی آذر اخراج کرده. چرا؟
گازپروم حاضر نشده که با این تغییر شرایط، با توجه به پارامترهایی که ایران در مورد قیمت گذاری و مسائل بخشای مالی هزینه گذاری این پروژه همراهی بکنه.
از زبان مهرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا خواهیم شد. فرمانده نیروی انتظامی میگوید میزان جرم و جنایت کاهش یافته. قوه قضاییه میگوید جمعیت زندان‌ها 3 برابر شده. بالاخره در جامعه ایران چه خبر است؟
آسیب‌های اجتماعی مثل تکد دیگری، بی خانمانی، جدایی، طلاق الان به وضعیت در واقع بحرانی داره می‌رسه.
یک حقوقدان و کارشناس آسیب اجتماعی شرایط را برای ما بررسی می‌کند. حمله دوباره به خانه‌های مردم برای جمع‌آوری دیش‌های ماهواره. چه چیز در این دیش‌ها چنین مایه دلنگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی است که مأموران چنین از در و دیوار خانه مردم بالا می‌روند؟
نگرانی اصلی مسئولین جمهوری اسلامی ایران این است که آگاهی سیاسی افزایش پیدا بکنه.
به همراه گزارش‌هایی از اجرای حکم شلاق برای یک فعال دانشجویی و اعتصاب کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام. این مجله نیمه شب رادیو فردا است. ایران میگوید شرکت روسیه گازپروم را از میدان نفتی آذر که میدان مشترک با عراق است اخراج کرده. احمد قلعبانی مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران به خبرگزاری فارس گفته پیمانکاران داخلی کار را در این میدان به دست خواهند گرفت و این پیمانکاران به زودی معرفی خواهند شد. در گفتگو با مهرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در لندن، همکارم علیرضا کرمانی نخست از او پرسیده چرا کار شرکت ملی نفت ایران و گازپروم روسیه به اختلاف کشید. پاسخ مهرداد عمادی:
در این چارچوب ما داده اطلاعاتی داریم. یکی این که شرایطی که گازپروم پذیرفته بود اون شرایط رو برای انجام این پروژه، این شرایط در ماه اخیر بسیار بسیار تغییر کرده. یعنی ایران یک طرفی این شرایط رو تغییر داده و گازپروم حاضر نشده که با این تغییر شرایط، با توجه به پارامترهایی که ایران در مورد قیمت گذاری و مسائل بخشای مالی هزینه گذاری این پروژه همراهی بکنه. و یکی از مواردی بود که در دو ملاقات بین مدیران ارشد گازپروم و آقای قلعبانی و همکاران ایشون بهش رسیدگی شد و توافق ایجاد نشد.
آقای عمادی، خروج گازپروم میدانهای نفتی ایران رو و به ویژه این میدان نفتی آذر رو با چه وضعیتی روبرو میکنه؟
مشارکت گازپروم در غیاب شرکت‌های عمده غربی آخرین امید ما برای دستیابی به تکنولوژی مدرن برای اکتشاف و توسعه منابع بود. خروج گازپروم، حالا یا اخراج گازپروم، هر جور که ما بخوایم اینو اسم بذاریم، باور دارم که این هزینه بیشترش ما رو بیشتر اثر خواهد گذاشت، به خاطر اینکه به همین دلیل خارج شدن آخرین شریک عمده سرمایه‌گذاری و تکنولوژی در حوزه‌های انرژی ما. برای گازپروم این یکی از فعالیت‌های کوچکش بود با توجه به چارچوب پروژه‌های بسیار بسیار بزرگی که گازپروم داره. یک چیز دیگر من باید بگم که متاسفانه رفتار بسیار غیر سازنده‌ای شده از طرف مقامات ایرانی که ما یک قرارداد امضا می‌کنیم، بعد وسط این قرارداد بدون مذاکره، بدون همکاری و همگامی با شریک قرارداد میایم شرایط قرارداد عوض می‌کنیم. این در هیچ کدوم از قراردادهای بین‌المللی پذیرایی نداره و متاسفانه ایران هنوز متوجه نشده که با این دو رفتار امید برای همکاری های آینده رو سال به سال کمتر میکنه.
مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران گفته این میدان را هم به پیمانکاران داخلی واگذار میکنیم.
بله، ما از 11 قراردادی که از اردیبهشت 89 تا به حال داده شده برای توسعه و اکتشاف در حوزه های انرژی ایران، 10 تا از این قراردادها به شرکت های وابسته به سپاه داده شده.
آقای عمادی، این شرکت ها توانایی اداره این میادین و توسعه این میادین را دارند؟
نه، ما اگر نگاه بکنیم به سابقه این شرکت ها که از فازهای پارس جنوبی شروع بکنیم تا آزادگان تا رستم آباد، میبینیم که در هر موردی که شرکت های زیر پوشش سپاه و قرارگاه سازندگی بدون شرکت در مناقصه، یعنی در حقیقت خارج از تمام عرفای بین‌المللی، این پروژه بهشون داده شده، دو تا نتیجه این میتونیم مستقیم مشاهده بکنیم. یکی این که سرعت پیشرفت این پروژه ها پایین اومده به طرز قابل توجهی، حتی در قیاس با شرکت‌های خصوصی داخلی، و مسئله دوم که بسیار جدی‌تر، هزینه پیشرفت این پروژه‌ها یک چیز بین 45-50 تا 300% بالا رفته. یعنی بعضی پروژه‌ها رو که سپاه در دست گرفته 3 برابر میزان ارزیابی هزینه اول پروژه تموم شده، که این بسیار بسیار رفتار غیر اقتصادیه. این زیربنای اقتصاد ایرانه و اگر این زیربنا دچار مشکل بشه، فروپاشی اقتصاد دولتی و 60% اقتصاد ملی رو شاهد خواهیم بود.
و یک مقام نفتی دیگر، موسا سوری مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس، گفته در 3 ماه آینده میدان مشترک نفتی با قطر توسعه داده خواهد شد و از ابتدای سال 1393 برداشت از اون میدان آغاز میشه. ارزیابی کارشناسان از این گفته ها چیست؟
خیلی از متخصصین ایرانی از صنعت نفت ایران خارج شدن و رفتن دقیقاً برای شرکت هایی که در قطر و امارات هستن، چون شرایط کاری بهتر بوده، امنیت اقتصادی و شغلی بوده. نگرانی من اینجا خواهد بود که ما باز 1 سال دیگه همچین گفتگویی داشته باشیم و سوژه اون گفتگو این باشه که چرا این قول‌ها عمل نشد و چرا به جای اینکه ما پیش بریم عقب رفتیم. بر مبنای داده‌ها سرمایه فنیمون در صنعت انرژی که روز به روز دارن بیشتر خارج میشن و مشارکت در صنعت انرژی که روز به روز داره بیشتر به انحصار کارتل سپاه و قرارگاه در میاد، این دو تا پارامتر رو وقتی ما در کنار مشاهدات این 5 ساله بذاریم، میبینیم که ما در حقیقت به عقب رفتیم تا به جای اینکه به جلو حرکت بکنیم.
توضیحات مرداد امادی رو در مصاحبه با همکارم علیرضا کرمانی با هم شنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
فرمانده نیروی انتظامی ایران اسماعیل احمدی مقدم میگوید برخی از آمارهای مربوط به ناهنجاری‌های اجتماعی در کشور نادرست است و موجب اختلال در امنیت روانی جامعه می‌شود. در حالی که فرمانده نیروی انتظامی ایران مدعی پایین آمدن میزان جرم و جنایت در کشور است، یکی از مسئولان قوه قضاییه ایران از سه برابر شدن جمعیت زندان‌های کشور خبر داده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا جمالی.
اگر این آمارها درست باشد استعفا می‌دهم. این را سردار اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، درباره آمارهای مربوط به ناهنجاری‌های اجتماعی در کشور می‌گوید. به گزارش خبر آنلاین، فرمانده نیروی انتظامی ایران در حاشیه دیداری مردمی در پاسخ به سؤالی درباره آمارهای موجود در ارتباط با علاقه جوانان به رابطه با جنس مخالف و نیز مصرف مشروبات الکلی در میان دانشجویان گفت این آمارها درست نیست و مخالف امنیت روانی جامعه است. سردار اسماعیل احمدی مقدم حتی گفت حاضر است در این رابطه میزه گردی برگزار کند و در صورت اثبات آمارهای موجود از فرماندهی ناجا استفاده دهد. فرمانده نیروی انتظامی ایران در حالی از کاهش نزاع و جرم در کشور خبر داده که معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه محمد باقر ذوالقدر در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از سه برابر شدن جمعیت زندان‌های کشور خبر داده است. این مسئول قضایی اضافه کرده که سالانه 20% به جمعیت زندان‌ها اضافه می‌شود و زندان‌های ایران به جای اصلاح زندانیان به دانشگاه جرم برای زندانیان تبدیل شده است. بهروز معبودیان، حقوقدان و کارشناس آسیب‌های اجتماعی در تهران، در ارتباط با آمارهای زد و نقیض مربوط به ناهنجاری‌های اجتماعی در کشور به رادیو فردا می‌گوید:
واقعیت اینه که خود ما توی جامعه زندگی میکنیم که روز به روز وضعیت تورم افزایش پیدا میکنه. میزان بیکاران روز به روز افزایش پیدا کرده. آسیب‌های اجتماعی مثل تکدیگری، بی‌خانمانی، جدایی طلاق الان به وضعیت در واقع بحرانی داره میرسه. یعنی الان ما از هر سه تا در واقع ازدواج یک مورد طلاق رو داریم در سال اول و موارد بیشماری از طلاق عاطفی رو در خانواده داریم و تداوم زندگی با خشونت، سوء رفتار و غیره. پدیده کودکان خیابانی روز به روز افزایش پیدا کرده. پدیده والد فرزندان تک والدی روز به روز افزایش پیدا کرده. زنان سرپرست خانوار آمارش در واقع از 1,200,000 در واقع رو به فزونی نهاده. مسئله در واقع تجاوز جنسی، تجاوز گروهی، آمارهاش روز به روز افزایش پیدا میکنه. سوء رفتار، خشونت در فضای خانواده خب طبیعی هست با این وضعیت بیکاری و سایر فاکتورهای دیگه مثل اعتیاد که روز به روز دامنش افزایش پیدا کرده. حتی در واقع توی مدارس مصرف مواد در بین در واقع بچه‌های دبیرستان غیره فزونیش بیشتره. رابطه یه دختر پسر هم بر اساس تحقیقاتی که انجام شده، حتی تحقیقی که آقای دکتر گلزاری انجام دادن در تهران، نشون داده شده که در بین بچه‌های دبیرستانی 80% دختر پسر با هم رابطه دارن. حالا منظور رابطه جنسی نیست، ولی خب رابطه دوست پسر و دوست دختر خب طبیعیه توی این شرایط هیجانی به نظر نمی‌رسه در اون فضاها این روابط تبدیل به روابط وابستگی‌های روانی، تجارب عشقی و روابط سکسی نشه. ما در بین خیلی از مریضامون هم من الان عملا میبینم رابطه با جنس مقابل در بین بچه هایی که حتی اول در واقع راهنمایی هستن، چه پسر و چه دختر، ما در بین مراجعینمون در واقع به وفور میبینیم. لذا آمارهایی که ارائه میشه خب طبیعی هست که بیانگر آمار واقعی نیست. از یک سو ما با فقر تحقیقات در واقع بنیادی کاربردی مواجهیم و از سوی دیگه هم که خب طبیعیه به نظر نمیرسه مسئولین بتونن اذعان بکنن به وضعیتی که در واقع در جامعه ما امروزه رایج هست.
با این حال اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، در بخش دیگری از اظهارات روز یکشنبه خود تاکید کرد که خبر تأسیس گشت نسبت در نیروی انتظامی که به تحقیق درباره نسبت و روابط افراد با یکدیگر می‌پردازد واکنش نشان داد و آن را تکذیب کرد، اما گفت که پلیس با افرادی که اقدام به اقفال دختران کنند قاطعانه برخورد می‌کند. تکذیب دخالت نیروی انتظامی در روابط میان افراد در حالی است که این نیرو با تأسیس گشت‌هایی با عنوان ارشاد و امنیت و اخلاق معمولاً در خصوصی ترین مسائل فردی از جمله نوع لباس و پوشش و حتی کفش افراد نیز اعمال نظر می‌کند. در تصاویر پخش شده از تلویزیون رسانه ملی در اجرای طرح‌های ارشادی و ضربتی نیروی انتظامی که بر روی سایت یوتیوب آمده است، می توان مجموعه این دستورالعمل‌ها را دید و شنید.
صرافان تنتون هستن از نظر حجاب اسلامی، الان این مانتو به عنوان یه پوشش قابل قبول نیست.
چرا؟ آسین که داره؟
نه دیگه، این صرافان الان تو تنتون کرده، قبول ندارین صرافان تنتونه؟
خب صرافان و مانتو چه فرق داره؟ مانتو حالا آسین ها چسبیده به این چیه؟
شما بابا تشریف میارید داخل اتوبوس، یه صحبت کوچولی با شما داریم.
با این حال فرمانده نیروی انتظامی ایران نمره پلیس کشور را از 20 16 داده و اضافه کرده که تا کسب نمره مطلوب 25% نیروی انتظامی فاصله دارد.
گزارش همکارم رضا جمالی رو با هم شنیدیم. برخی از نمایندگان مجلس از جمع‌آوری ماهواره‌ها توسط پلیس انتقاد کرده و شیوه مبارزه کنونی با آن را غیر منطقی توصیف کردند. چند روز قبل فرمانده نیروی انتظامی گفته بود ماهواره‌ها بی‌حیایی را ترویج می‌کنند. اما آیا مشکل مقامات جمهوری اسلامی از برنامه‌های ماهواره‌ای تنها ترویج به تعبیر آنان بی‌حیایی است یا پشت آن نگرانی دیگری هم نهفته است؟ وحید پوراستاد در گزارشی در همین زمینه تلاش می‌کند به این سوال پاسخ دهد.
مأموران نیروی انتظامی این روزها بسیار فعال شدند، یا آنان را همراه با وانت‌هایی می‌بینید که پشت آن تعداد زیادی دیش‌های ماهواره‌ای قرار گرفته، و یا اگر نگاهی به پشت بام آپارتمان همسایه داشته باشید در مواقعی یا آنان را بالای این پشت بام‌ها می‌بینید که در حال جمع‌آوری دیش‌های ماهواره هستند. البته شاید هم عملیات راپل مأموران انتظامی را که با طناب بر روی دیوارهای ساختمان در حال لگد زدن و نابود کردن این دیش‌ها هستند یا خود دیدید و یا عکس و فیلم آن را مشاهده کرده اید. احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی:
بعضی وقتا صاحب خونه نیست، سفره یا اصلا از تو کشور نیست، ولی این دیشه به عنوان یک نمادی از بیقانونی اونجا آویزون هست. ما چه کار میتونیم بکنیم؟ وارد خونه چون صاحب خونه نیست به حکم اخلاق نمیشیم. با عملیات راپل که پلیس ما بسیار توانمنده، این عملیات براش عملیات بسیار ساده‌ای هم از انجام میده و این را جمع میکنه.
محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور یکی از دلایل برخورد با ماهواره‌ها را به این خاطر می‌داند که آنها جرم را در جامعه ترویج می‌کنند.
ترویج می‌کنند چگونگی ساختن مواد مخدر صنعتی را، ترویج می‌کنند بعضی از جنایت‌های سازمان یافته را.
البته تعدادی از نمایندگان مجلس در روزهای گذشته از شیوه کنونی نیروی انتظامی برای جمع‌آوری ماهواره‌ها به شدت انتقاد کرده‌اند. محمد قیوم دهخانی نماینده مجلس گفته نمیتوان مردم را در حصار مرزهای ایران محدود کرد و این کار گرایش مردم را به ماهواره بیشتر میکند. البته علی زنجانی حسن لویی دیگر نماینده مجلس هم با اشاره به اینکه در شبکه‌های صدا و سیمای ایران هیچ شبکه‌ای برای پخش موسیقی ایرانی و محلی وجود ندارد تاکید میکند کانال‌های محدود صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نمیتواند جایگزین کانال‌های متنوع ماهواره باشد. اما با وجود این احمد خاتمی امام جمعه تهران در برنامه تلویزیون ایران خانواده ها را نصیحت می کند که ماهواره ها رسالت تخریب دین و اخلاق را دارند.
این آنتن ماهواره ای با دین و اخلاق بچه هاتون میانه نداره. فیلم های ماهواره ای برنامه های علمیشون هم با جاذبه سکسه، برنامه های ورزشیشون هم با جاذبه سکسه. اصلا اونا رسالت خراب کردن بینندگان رو دارن.
در روزهای اخیر اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ترویج بی‌بندوباری و بی‌حیایی را از آثار شبکه‌های ماهواره‌ای معرفی کرده بود. مهداد درویشپور جامعه شناس در سوئد:
نگرانی اصلی مسئولین جمهوری اسلامی ایران این است که آگاهی سیاسی و توقع جوانان در زمینه مسائل مربوط به جدایی دین از دولت، علم، سیاست، دموکراسی، حقوق بشر، مدرنیته افزایش پیدا بکنه و با چهره‌ای به ویژه از جهان غرب روبرو بشن که به مراتب از جذابیت و به اصطلاح اترکشن بالاتری برخورداره. حکومت درست از این مسائل هست که دلنگرانه.
برخی از تحلیلگران نگرانی اصلی مقامات جمهوری اسلامی را تنها مسائل و تبعات اجتماعی ماهواره ها نمی دانند و تبعات سیاسی آن را در حال حاضر پررنگ تر می بینند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان:
طی چند سال گذشته به خصوص در دو سال اخیر هر موقع که موج اعتراضات بوده، حکومت به نحوی سعی کرد تمامی کانال‌های ارتباطی مردم با همدیگه و با خارج از کشور که از آزادی نسبی بیشتری برخوردارند رو قطع کنه و این موج قطع ارتباطات از ماهواره شروع میشه تا به اینترنت، تا حتی تلفن‌های موبایل و غیره. بنابراین من بیش از هر چیز دارای بعد سیاسی می‌بینم.
اگرچه بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی بیشتر به آثار فرهنگی و اجتماعی برنامه‌های ماهواره‌ای تأکید می‌کنند، اما احمد خاتمی امام جمعه تهران چندی قبل به آثار سیاسی آن هم اشاره داشت.
وفاداران انقلاب اسلامی بدانند جهتگیری اکثر این برنامه‌های ماهواره‌ای براندازی نظام اسلامی است و در این راه از هیچ چیزی عبا ندارن، کم کمش دروغ گفتنه تا چیزای دیگه که بمانه تحریک مردم به اختشاش و امثال ذلک.
نمایندگان منتقد مجلس به جمع‌آوری ماهواره‌ها در روزهای گذشته تأکید کردند مسئولان به جای فرهنگسازی از ابزار زور استفاده کردند که مؤثر نبوده و مردم با نصب مجدد ماهواره به نوعی با این اقدام نیروی انتظامی مبارزه منفی می‌کنند.
در ادامه مجله نیمه شب امشب بعد از این گزارش همکارم وحید پوراستاد درباره جمع‌آوری دیش‌های ماهواره در ایران میریم سراغ کسانی که با پیامگیر رادیو فردا تماس گرفتند و نظر خودشون رو درباره تحولات ایران جهان بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردند. فراموش نکنید شما هم میتونید یکی از همین افراد باشید که صداشون از رادیو فردا پخش میشه. برای این کار باید به پیامگیر ما زنگ بزنید و اگر علاقه‌مند به این کار هستید بهتون بگم که در پایان پیام‌هایی که با هم خواهیم شنید شماره پیامگیر رادیو فردا رو خواهم گفت تا بتونید اون رو یادداشت کنید.
جناب آقای احمدی نژاد راست میگه، در همه جای دنیا اینجور دزدی ها و پول گم شدن پیش میاد، حتی در همین اروپا هم پیش میاد، ولی مسئله اینه که در همه جای دنیا کسانی رو که میدوزن و اختلاس میکنن دنبالشون میگیرن، جلوی چشم مردم میارن، دادگاهی میکنن، در روزنامه ها آزادانه مینویسن که جریانش چی شد، پولا چی شد و اینجور حرفا. نه مثل ایران که رهبرش میاد میگه کشش ندین، دنبالش رو نگیرین، اینقدر آشا همش نزنین که بوش همه جا رو بگیره.
فتوای رهبر عظیم الشأن در مورد اختلاس که واقعا درست میفرمایند، کش ندهید چون کش پاره میشه و گندش از بهت رهبری بیرون میآید.
مردم یه مقدار اعتقادات خوبی هم داشتن ولی به دلیل فقر و گرفتاری دیگه اعتقادی هم وجود نداره. پس بنابراین نه قانون اعتقادهایی وجود داره، نه قانون مدنی تو ایران کسی رعایت میکنه دیگه، هیچ که به هیچ فکر نیست، هر که بخواد گلیم خودش یه جوری از آب بکشه از گرفتاری بیا بیرون.
خواستم فقط بگم خسته نباشین، دستون در نکنه از این اطلاعاتی که به مردم میدین، همیشه موفق باشین. از دبی هستم، خداحافظ.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید و اگر علاقمندید و شماره پیامگیر رادیو فردا رو ندارید و میخواهید به گروه کسانی بپیوندید که صداشون از رادیو فردا پخش میشه، به شماره تلفن 20420221124113 میتونید زنگ بزنید. پیمان عارف فعال دانشجویی روز یک شنبه پس از پایان حکم محکومیتش و با اجرای حکم شلاق از زندان آزاد شد. درباره اجرای این حکم بابک غفوری آذر همکارم در رادیو فردا با سمیرا جمشیدی همسر آقای عارف گفتگو کرده و نخست از او درباره چگونگی اجرای این حکم پرسیده. سمیرا جمشیدی:
بله، متاسفانه با اینکه ما منتظر بودیم که آزاد بشن بعد از ما یه خوشحالی داشته باشیم، امروز که جلوی ابیم بودیم گفتن که بازم برای اجرای حکم، و اول به ما گفتن که نه، حدیه و تجدیدی حدی نیست و چیز مهمی نیست، و در حالی که پیمان که اومد بیرون کاملا پشتش کبود شد، اصلا نمیتونست راه بره، الان وضعیت جسمی خوبی نداره و کاملا فکر میکنم تمام انتقامهایی که تو این مدت میخواستن بگیرن دوا، چون تو این بازداشت‌های اولیه امپراتوری هیچ گونه اعتراف یا شکست یا به هر حال چیزی شبیه این نمیتونستن داشته باشن فکر میکنم خواستن انتقام بگیرن یا به شکل کاملا حدی اجرا کردن و یه اثرات بسیار نامطلوبی داره الان رو بدنش، کاملا کبود و اوضاع جسمی زیاد مناسب نیست. این واقعا مثلا مادرش تقریبا بیهوشن و ما خانواده یه ذره اوضاع جسمی مناسبی نداریم.
دقیقا چه تعداد شلاق بوده و به چه اتهامی این شلاق ها زده شده؟
74 ضربه شلاق به اتهام توهین به رئیس جمهور. همسر من قبل از انتخابات، حتی قبل از انتخابات، نامه انتقادی داشتن به رئیس جمهور آقای احمدی نژاد که با عنوان میدانید با دانشگاه چه کردید، حتی هیچ کلمه توهین آمیزی تو این نامه نبود، یه انتقادات کاملی بود در اوضاع دانشگاه ها. به این اتهام به جز اون یه سال تبلیغ علیه نظام و یه سال و نیمی هم که پرونده قبلیشون داشتن 74 ضربه شلاق بهشون دادن. تو تجدید نظرم نشکر، در حالی که تو این وضعیتی که تو تمام رسانه های خود نظام داره به این رئیس جمهور توهین میشه و کاملا از همه جور انتقادات 100% به ایشون وارده، همسر من انتقادات خیلی محترمانه بهش داشته، ولی در حالی حالا 74 ضربه شلاق تجدیدی به ایشون دادن که نباید به این شکل اجرا میشد. نمیدونم حکم اسلامی این هست که کتابی قرآن زیر بازوشون باشه و اثر خاصی نشه، ولی ایشون انگار کاملا خواستن انتقام بگن. بازجوهاشون مسئول رئیس دفتر خود دادستان اونجا حضور داشتن و با حالت خیلی توهین‌آمیزی برخورد میکردن باهاشون.
و الان دیگه تمام احکام صادر شده درباره ایشون اجرا شده و موارد اتهامی دیگه ای وجود نداره؟
بله بله، پرونده‌شون تمام شد. جمعاً 2 سال و نیم زندان، 74 ضربه شلاق، کاملا به اتمام رسید. امیدوارم یه مشکل دیگه پیش نیاد، ولی با این بلایی که سر خانواده ها میارن مطمئن باشن که اعتراض ها بیشتر خواهد شد نه کمتر.
توضیحات سمیرا جمشیدی، همسر پیمان عارف، فعال دانشجویی را میشنیدیم که روز یک شنبه پس از پایان حکم محکومیتش با اجرای شلاق از زندان آزاد شد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اعتصاب هزاران کارگر مجتمع پتروشیمی بندر امام 15 روزه شد. کارگران اعتصابی با اشاره به مصوبه سال 84 دولت محمود احمدی نژاد خواستار حذف شرکت‌های پیمانکاری و امضای قرارداد مستقیم با کارفرمای اصلی هستند. همکارم بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام که برای سومین بار در ماه‌های اخیر دست به اعتصاب زدند، به اجرا نشدن مصوبه دولت آن هم به رغم گذشت 6 سال اعتراض دارند. یک کارگر در بندر امام:
الان قانون باید اینجوری باشه که دولت باید از مصوبه خودش دفاع کنه و نیروهای دیگه خارج از دولت مقاومت کنن. الان درست برعکس شده. ببینم، من نمیدونم تنس روزگاری است که ما توی زندگی میکنیم. الان کارگران میگن که مصوبه‌ای که مال دولت بوده، مصوبه‌ای که مال خودتونه اجرا کنید. اگر که این مصوبه کارشناسی بوده بر مبنای که باید اینجور باشه، بر مبنای اصول و توجیهات کاملا اقتصادی، اجتماعی و فنی داشته انجام شده و ضمناً جالب اینه که منافع گروه‌های بسیار گسترده از کارگران رو هم در بر می‌گیره، بنابراین دلیلی نداره که اجرا نشه. میتونه دولت بیاد بگه که آقا ما به این دلایل اشتباه شده یا اون موقع محاسبه نشده و نمیشه. هیچ چیزی در رد این که این قانونی هست و قانونی تصدیق شده گفته نمیشه.
به نوشته وبسایت اتحادیه آزاد کارگران ایران، معاون فرماندار ماهشهر روز شنبه در میان کارگران اعتصابی حاضر شده و از آنان خواسته است به سر کار خود بازگردند. این مقام دولتی در همین مورد به برخی از امتیازهای داده شده به کارگران در توافقنامه فروردین ماه اشاره کرد. امتیازهایی که مورد اشاره قرار گرفتند: پرداخت دستمزد کارگران به طور منظم در روز پنجم هر ماه و استفاده کارگران پیمانکاری از درمانگاه پتروشیمی بوده است. در این میان کارگران اعتصابی گفتند که امتیازات داده شده در توافقنامه فروردین ماه بسیار جزئی بوده است و باز هم بر حسب شرکت‌های پیمانکاری تأکید کردند. در فروردین ماه سال جاری کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام با درخواست برای حذف شرکت‌های پیمانکاری و امضای قرارداد مستقیم با کارفرمای اصلی دست به اعتصاب زده بودند که مدیریت این مجتمع و مقام‌های دولتی قول دادند این دو خواسته را در مدت 3 ماه برآورده کنند، قولی که تاکنون اجرا نشده است. یک کارگر در بندر امام اشاره می‌کند که کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام احساس کرده‌اند که کارفرما قصد وقت گذرانی دارد.
رو هم مشاهده نکردند. رایزنی هایی که چیزی دستشون بگیره، اقداماتی که بگن تا اینجا رفتیم این کار کردیم، دیدن که چیزی نیست. ناچار شدن که دست به اعتصاب دیگه بزنن بعد از فروردین ماه گذشته.
موضوع حذف شرکت‌های پیمانکاری و امضای قرارداد مستقیم با کارفرمای اصلی در ماه‌های اخیر از جمله خواست‌های کارگران در ایران بوده است. این خواسته از جمله در کارخانه‌های ذوب‌آهن اصفهان و ایران خودرو و همچنین پتروشیمی تبریز عنوان شده.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 12:30. نیمه دوم مجله نیمه شب را از همین لحظه شروع میکنیم. در نیمه دوم مجله امشب رادیو فردا بازپخش برنامه صدای دیگر رو خواهیم داشت. قبل از اون سری میزنیم به دنیای خبرها با فهیمه خضر حیدری.
سلام، نیمه شب بر شما خوش، همراهان رادیو فردا. سوریه روز یکشنبه با غیر قانونی خواندن شورای ملی که توسط مخالفان بشار اسد تشکیل شده است به کشورهای جهان در مورد به رسمیت شناختن این شورا هشدار داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، تشکیل شورای ملی از سوی مخالفان بشار اسد با استقبال کشورهای غربی از جمله امریکا و فرانسه مواجه شده است، اما آنها هنوز این نهاد سیاسی را به طور دیپلماتیک به رسمیت نشناختند. ولید معلم، وزیر خارجه سوریه، در یک کنفرانس خبری در دمشق گفت این کشور علیه هر کشوری که این شورا را به رسمیت بشناسد اقداماتی جدی انجام خواهد داد. یک مقام نیروی انتظامی روز یکشنبه اعلام کرد که کلاهبردار 355 میلیارد ریالی در شهر اصفهان دستگیر شده است. به گزارش واحد مرکزی خبر، رئیس پلیس فتا فضای تولید و تبادل اطلاعات در نیروی انتظامی استان اصفهان گفته است یکی از مدیران شرکت‌های راهسازی از یک فرد ناشناس ایمیلی دریافت کرده بود که خود را سرمایه‌دار خارجی با 736 میلیون دلار سرمایه برای مشارکت در راهسازی معرفی کرده بود. بر اساس این گزارش، این مدیر شرکت راهسازی به حساب این کلاهبردار 32 ساله 5 میلیارد ریال وجه نقد واریز و 350 میلیارد ریال چک بانکی نیز در وجه او صادر کرده بود. رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت پس از طرح شکایت، این کلاهبردار اینترنتی در یکی از محله‌های اصفهان دستگیر شده است. حسین ساجدینیا، رئیس پلیس تهران، روز یکشنبه اعلام کرد که طرح جمع‌آوری ماهواره‌ها ادامه دارد و تعطیل شدنی نیست. این مقام نیروی انتظامی گفت پلیس بر اساس قانون اقدام به جمع‌آوری دیش‌ها از پشت بام‌ها می‌کند. حسین ساجدینیا با انتقاد از کمکاری دستگاه‌های فرهنگی مانند رادیو و تلویزیون دولتی ایران گفت این دستگاه‌ها باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا مردم کمتر به سمت ماهواره بروند. و حسن صادقی، معاون دبیر کل خانه کارگر، روز یکشنبه پیش نویس دولت برای تغییر قانون کار را به منزله حمایت از سرمایه داران و دولت مردان دانست. به گزارش خبرگزاری ایلنا، او با یک طرف خواندن تغییرات مورد نظر دولت در قانون کار گفت پیش نویس قانون کار ضمن سلب حقوق انسانی کارگران، رابطه بین کارگر و کارفرما را نیز قطع می کند. بسیاری از تشکل‌های کارگری در هفته‌های اخیر از پیش نویس قانون کار توسط دولت انتقاد کردند. معاون دبیر کل خانه کارگر همچنین خواستار به رسمیت شناخته شدن حق اعتصاب برای کارگران ایران بر اساس کنوانسیون های 87 و 98 سازمان بین المللی کار شد. در حال حاضر حق اعتصاب در ایران برخلاف بسیاری از کشورهای جهان وجود ندارد. کیوان؟
ممنون از فهیمه. خبرها رو با هم دیگه شنیدیم و اما برنامه صدای دیگر که مسائل زنان در ایران و جهان اختصاص داره و هر یک شنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا پخش میشه، اگر از دست دادید اون رو اشکال نداره در مجله نیمه شب روز دوشنبه، بامداد دوشنبه معمولا این برنامه تکرار میشه. بازپخش برنامه صدای دیگر آماده است. همکارم رویا کریمی مجد اون رو تهیه کرده. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم. با همین برنامه میشتم.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به سه زن برنده جایزه صلح نوبل در سال 2011. سپس به تهران خواهیم رفت، شهری که سال تحصیلی دانشگاه‌هایش با تفکیک جنسیتی آغاز شده است، و پس از آن به سوریه می‌رویم، شهر هومس، تا شاهد تکرار یکی از حکایت‌های جنبش اعتراضی پس از انتخابات در ایران در آن شهر باشیم. با ما باشیم. از ظهر روز جمعه که آکادمی نوبل برندگان جایزه صلح نوبل را اعلام کرده است، جنبشی جدید در میان فعالان مسائل زنان در سراسر جهان شکل گرفته است. به گفته فعالان حقوق زنان، آکادمی نوبل با انتخاب 3 زن به عنوان برندگان جایزه صلح نوبل نشان داد که سرانجام تلاش‌های زنان جهان در حال به ثمر نشستن است و زنانی که برای دستیابی به دموکراسی و صلح در جهان تلاش می‌کنند در عرصه جهانی دیده می‌شوند. شیرین عبادی، اولین زن مسلمان برنده جایزه صلح نوبل در سال 2004، در مورد برندگان سال 2011 این جایزه میگوید:
از این مسئله خوشحالم، هم از جهت فردی و هم از جهت مسائل اجتماعی. از جهت فردی از این جهت که بعد از سال 2004 زنان برنده جایزه صلح نوبل، کمیته زنان نوبل رو تأسیس کردیم ما، که متاسفانه ماه پیش خانم ونگاری متای برنده جایزه صلح نوبل از کنیا درگذشت. شما یکی از اعضای هیئت مدیره خودمون رو از دست دادیم و به فاصله یک ماه بعد ما 3 عضو جدید پیدا کردیم که من از هم اکنون عضویت این خانم ها رو در مؤسسه زنان نوبل تبریک میگم.
خانم عبادی، با اضافه شدن این 3 زن به کمیته شما چند عضو خواهد داشت؟
کمیته ما متشکل از 7 نفر بود که متاسفانه خانم ونگاری رو از دست دادیم. 6 نفر شدیم و الان میشویم با این 3 نفر 9 نفر. 9 تا زنی که برنده جایزه صلح نوبل هستند و در جهان هنوز زنده.
و خانم عبادی، فکر میکنید اضافه شدن این 3 زن به لیست زنان برنده صلح نوبل چه تأثیر کلانی بر وضعیت زنان در جهان خواهد گذاشت؟
مسلماً تأثیر مثبتی خواهد داشت، زیرا هدف از انتخاب این 3 زن این است که جهان بایستی متوجه باشد که زنان آخرین افرادی هستند که از مزایای دموکراسی برخوردار می شوند. بنابراین وقتی که در یک کشوری انقلابی صورت می گیرد و یا تحولات اجتماعی پیش میاد، ممکن است که حقوقی به نفع مردم عوض بشه، ولی که زنها در آخرین رده این گونه مزایا قرار می گیرند، چنان که ما در بهار عربی شاهد هستیم. هیچ کس صحبت از این نمی کنه در جامعه ای که زن و مرد هر دو با هم انقلاب کردند، آیا باز هم تعدد زوجات رو می خواهند رواج بدهند و یا اینکه قرار است ممنوع بشود؟ بنابراین به نظر من انتخاب کمیته نوبل بسیار هوشمندانه و راهبردی بوده، یعنی به جهان تذکر می دهد که وضعیت هیچ کشوری بهتر نخواهد شد مگر اینکه وضعیت زنان در اونجا بهتر بشه. در نتیجه تا زنان از مزایای دموکراسی برخوردار نشوند، نمی شود گفت یک حکومت دموکراتیه. ما چگونه می توانیم حکومتی را دموکرات بدانیم در حالتی که دیه زن نصف دیه مرد باشد؟ ما چگونه می توانیم حکومتی را دموکرات بدانیم در حالتی که مثل ایران در قانونش می نویسند شهادت 2 زن معادل با شهادت 1 مرده؟ دموکراسی و حقوق زن دو کفه یک ترازو هستند.
و خانم عبادی، همواره کمیته انتخاب جایزه صلح نوبل به سیاسی کاری متهم میشه، و آیا به نظر شما رگه هایی از سیاست ورزی رو هم میشه در انتخاب امسال پیدا کرد؟
اگر منظور شما از سیاست این است که بخواهند حکومتی رو سر کار بیاورند و یا حکومتی رو ساقط کنند، نخیر، مسلماً چنین افکاری رو کمیته صلح نوبل هرگز نداشته. اما کمیته صلح نوبل با توجه به اختیاراتی که داره همواره به یک جریان فکری توجه میکنه که در اون زمان خاص باید بهش توجه بشه. به عنوان مثال در این شرایط فعلی با توجه به انقلاباتی که در دقیق اسلامی صورت میگیره و ما میبینیم که دیکتاتورها دارن ساقط میشن، زنان مانند مردها به خیابون میان کشته میشن برای سقوط دیکتاتورها، ولی که در هیچ جا صحبت از برابری حقوق زن و مرد حتی بین انقلابیون نیست. انقلابیون بحثشون و درگیریشون سر این است که کی رئیس جمهور بشود و کدام حزب آزاد باشد. و حالا که همونطوری که گفتم زنان یعنی نیمی از یک جامعه دارن به فراموشی سپرده میشن. کمیته صلح نوبل در حقیقت با انتخاب این سه زن شایسته به جهان و خصوصا انقلابیون فعلی این هشدار رو میدهد که مراقب حقوق نیمی از جامعتون باشید. هیچ جامعه سالم نیست، هیچ حکومتی دموکرات نیست اگر در آن زنان در وضعیت تبعیض‌آمیزی به سر ببرند.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
در سال 2011 برای اولین بار زنی عرب توانست به جایزه صلح نوبل دست پیدا کند. توکل کرمان یکی از برجسته ترین چهره های جنبش اعتراضی یمن و سخت کوش ترین مدافعان حقوق زنان در این کشور و منطقه به شمار می رود. او که 32 سال دارد، متولد شهر تعز و مادر سه فرزند است که ریاست گروه حقوق بشری زنان خبرنگار بدون بند را بر عهده دارد. این گروه از سال 2007 تا کنون هر سه شنبه در مقابل دانشگاه صنعا در پایتخت یمن تظاهراتی برپا کرده است. وی از چهره‌های شاخص در سازماندهی تظاهرات علیه علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن بوده و زمانی که توسط حکومت عبدالله صالح دستگیر شد، تظاهرات گسترده‌ای برای آزادیش برگزار شد. مجله تایم نیز او را به عنوان یکی از 100 زن تأثیرگذار سال 2011 انتخاب کرده بود. توکل کرمان دریافت جایزه صلح نوبل را یک پیروزی برای فعالان سیاسی درگیر در تظاهرات اعتراضی ضد دولتی توصیف کرده است. آلن جانسون سرلیف نیز از برندگان جایزه صلح نوبل در سال 2011 است. خانم سرلیف 72 ساله نخستین زنی است که به مقام ریاست جمهوری یک کشور آفریقایی دست یافت و برای بار دوم هم نامزد این سمت در انتخاباتی است که هفته آینده برگزار می شود. وی که به زن آهنین مشهور است، در دانشگاه ویسکانسین و هاروارد تحصیل کرده و پیش از این سمت وزیر اقتصاد لیبریا را نیز بر عهده داشت. او پس از سالها کنارگیری از سیاست در سال 1996 به لیبریا بازگشت و در سال 2005 به قدرت رسید. تلاش‌های زیادی برای بازسازی کشورش که در نتیجه 14 سال جنگ داخلی ویران شده بود انجام داده است. رئیس جمهور لیبریا در سال‌های گذشته نیز به عنوان یکی از نامزدان دریافت جایزه صلح نوبل مطرح بود. و لیما گبوی فعال 39 ساله حقوق بشر نیست که سازماندهی گروهی زنان مسلمان و مسیحی برای مقابله با جنگ در لیبریا را بر عهده دارد، سومین زنی است که به نوبل سال 2011 دست یافته است. و به دلیل گذر کردن از مرزهای مذهبی و قومی برای پایان دادن به جنگ دراز مدت لیبریا و تضمین مشارکت زنان در انتخابات موفق به کسب این جایزه اشتراکی شده است. خانم لیبا به خاطر سازمان دادن گروهی از زنان لیبیایی به منظور ابراز مخالفت آشکار با جنگ سالاران این کشور شهرت یافته است. لیما که تحصیلات خود را در ایالات متحده به پایان رسانده، از سالها پیش تشکل‌هایی را سازمان داده که در پیشبرد مبارزه‌های مسالمت‌آمیز علیه فقر، خشونت علیه زنان و کودکان سهمی به سزا داشته است. پروین اردلان فعال حقوق زنان ساکن سوئد اما معتقد است که تعلق یافتن این جایزه به سه زن فعال در سال 2011 بیش از اینکه پیامی برای زنان فمینیست جهان در بر داشته باشد، حامل پیامی برای مردان است. پروین اردلان:
من فکر میکنم شاید بهتر باشه که اول بگیم که تاثیر انتخاب سه زن در بر جهان مردانه ما چه خواهد بود. این به نظرم یکی از بهترین خبرهایی بودش که توی مدت شنیدم و فکر میکنم که یک جور نشانه از زنانه شدن جهان رو داره میگه. بگم اونم جهانی که سراسر پر از پشت از خشونت و جنگ طلبی و سلطه طلبی و تلاش مستمر زنان در برابر این جنگ طلبی ها و در برابر این فضاهای سلطه طلبانه که داره تو سراسر جهان اعمال میشه، در واقع داره نشون میده که چطوری زنان تونستن مداخله بکنن در این وضعیت خشونتبار جهانی. و از این جهت من فکر میکنم که میتونه پیام خوبی باشه برای جهان و میتونه تشویق خوبی باشه برای زنایی که دارن بی صدا و پرتلاش کار میکنن، تو عرصه های خبری کمتر دیده میشن، توی عرصه های سیاسی کمتر دیده میشن، در بین رهبران سیاسی کمتر هستند، دو تصمیم گیرنده ها کمتر هستند، ولی تمام تلاشی که دارن میکنن مبتنی بر مبارزه برای بقا و مبارزه برای تغییره.
خانم اردلان، بعد از برنده شدن خانم شیرین عبادی در سال 2004، این برای دومین بار هست که زنی مسلمان برنده این جایزه میشه. خانم توکل کرمان که از یمن برنده این جایزه شدن، مسلمان و شیعه هستن. فکر میکنید آیا انتخاب مجدد یک زن مسلمان به عنوان برنده جایزه صلح نوبل میتونه حاوی پیامی برای زنان مسلمان جهان باشه؟
میشه گفت اتفاق فرخنده ایه، به خاطر اینی که توی جامعه هایی که زنها در اون به شکلهای مختلف تحت سلطه قرار میگیرن و با اشکال مختلف در مقابل این وضعیت مقابله میکنن، وقتی یه همچین انتخابی صورت میگیره، در واقع به یه نوعی میتونه نشون دهنده این باشه که در این فضای تغییر و در این بهار عرب چه نقش عمده‌ای رو میتونن زنها در آینده ایفا بکنن و چه نقشی رو در گذشته هم ایفا کردن که دیده نشده. این یکی از تصاویری که ما همیشه از خودمون میتونیم در جهان غرب ببینیم، این تصویر زن قربانیه، در صورتی که این تصویر تصویر واقعی نیست. این تصویر تصویر یک وجهیه. شما وجوه مختلفی داره وضعیت زن در کشورهای مختلف. برای همینه که اتفاقی که مثلا توی بهار عرب افتاد از جهت جنبش‌های اجتماعی ممکن بود که سورپرایز کننده باشه، ولی از جهت اینکه زنها در بهار عرب خاموش بودن و حالا روشن شدن، به نظر من سورپرایز کننده برای ما نبود که در این کشورها زندگی می‌کنیم. برای کسانی سورپرایز کننده بود که در کشورهای دیگه‌ای دارن زندگی می‌کنن و از دور و از نگاه یک قربانی فقط به ما نگاه می‌کنن. به همین خاطر می‌خوام بگم که اتفاقی که با بحث بهار عرب افتاد، این ادامه فعالیت‌هایی بودش که زنها در این کشورها انجام می‌دادن، ولی دیده نمی‌شد، کمتر دیده می‌شد، یا حداقل وارد بحث‌های رسانه‌ای کمتر می‌شد. و بعد از بهار عرب تازه زنها فعالیت‌هاشون، نقشایی که در این حوزه‌ها داشتن و مقاومت‌هایی که در این عرصه‌ها برای برقراری صلح، برای مخالفت با جنگ و برای ایجاد در واقع امنیت در کشورهای خودشون می‌کردن و برای برابری کار کرده بودن، تازه دونه 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 سر می‌زنه بیرون و می‌بینیم. اتفاقی که در انتخاب خانمای لیبریایی هست، این نشون دهنده تلاشی هستش که این سال‌ها زنها برای مقاومت در بروز جنگ و توقف جنگ‌های داخلی به کار بردن و تلاش اینهاست که تونسته که فضای جنگ طلبانه یا میشه گفت فضای میلیتاریزه شده لیبریا رو تبدیل بکنه به فضای صلح‌آمیزتری. خب همه این تلاش‌ها در واقع الان داره دیده میشه، اون هم به این دلیلی که من فکر می‌کنم در این بنبست جهانی که در این فضای میلیتاریزه شده که وجود داره توی سراسر دنیا، تازه داره نشون داده میشه که اون کسانی که دارن نقش میزنن و دارن مبارزه میکنن و دارن ایجاد تغییر میکنن در این فضاها و میخوان فضا رو دگرگون کنن، زنها هستن.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
سال تحصیلی در دانشگاه‌های ایران در حالی آغاز شده است که از ماه‌ها قبل برنامه‌ریزی‌ها برای تفکیک جنسیتی کلاس‌های درسی دانشجویان آغاز شده بود، با اینکه کارشناسان مسائل زنان و کارشناسان مسائل آموزشی هشدار داده بودند که با توجه به کاستی‌های سیستم آموزشی این تفکیک عملی نیست، اما مسئولان آموزش عالی بی توجه به تمامی هشدارها برنامه‌های خود را عملی کردند. اما در همین آغاز کار دانشگاه‌ها در ایران، تفکیک جنسیتی چه تأثیری بر وضعیت دختران دانشجو در ایران داشته است؟ مریم، دانشجوی ترم سوم یکی از دانشگاه‌های تهران، به پرسش‌هایم در این زمینه پاسخ می‌دهد. خانم مریم، برای ما بگید که در سال تحصیلی جدید در دانشگاه‌های ایران چه اتفاقی افتاده و آیا تمامی تهدیدات و مسائلی که پیش از آغاز سال تحصیلی در رسانه‌های ایران از سوی مسئولان آموزش عالی مطرح شده بود واقعاً داره اجرایی میشه؟
تقریبا میشه گفتش که داره به
مرور اجرا بشه. طبق تفکیک که ترم پیش یه سری از دانشگاه مقداری از درس تفکیک شده بود، درسای عمومی، درسایی که مال ورودی پایین‌تر بود، سه ترم جدید درسای جدیدتر که بعضی از دانشگاه درسای بین دانشکده‌ای مثلا چه درس دانشگاه امیرکبیر چه دانشگاه شریف، درس مثل ریاضی مثل فیزیک، اینا درسایی که تفکیک شده است. چه دانشگاه علامه تمام درس ها تفکیک شده، یعنی شاید مثلا 10 تا کلاس مختلف دیگه وجود داره. این اون چیزی که گفتن تفکیک میشه درس ها برشد. یه حسابم تقریبا میشه گفتش که اون اتفاقی که با اون آیین‌نامه های پوشش دانشگاه گذاشته بودن اتفاق افتاد. یعنی آیین‌نامه پوشش دو بخش داشته، قسمتش برای دختران یک قسمت برای پسران، به صورت بنر توی خیلی از دانشگاه مثل امیرکبیر نصب شده بود. از ترم جدید دانشگاه با خیلی مشکل برخوردن، مثلا توی دانشگاه علام اگه طبق اون آیین‌نامه پوشش افراد نبود چادر برشون میکنم و میرن داخل دانشگاه. این کنترلیه که این تفیش از اینجوری اعمال نمیشه. به خیلی از دانشگاه ها دوربین نصب شده همه جای دانشگاه به دست کلاس ها، مثل دانشگاه سوره، مثل دانشگاه علامه. یه جور کنترلی که میخوان انجام بدم و من فکر کنم که زنها خیلی بیشتره. مثلا این سختگیری سختگیری نیستش که شما بگین مثلا این نفر مانتوشو بلند میپوشه و دیگه میتونه چه دانشگاه بیاد، دفعه بعد به یه چیز دیگه مورد دار میشه. حس کنترل شدن مدام وجود داره و اینجوری میشه که دخترهای دغدغه‌شون میشه که حتما من نخونیم برسم که خواب و اذیت نشم. یه جور محدودیتیه که بچه ها مشغول میکنه به خودش، شاید فقط مورد دختر نباشه. به هر حال مثلا دانشگاه علامه پسران این مشکل رو دارن که در یه سر از درست ها نمیتونستن بگیرن، ولی همیشه اولویت این کلاس ها رو بدیم با پسرا بوده.
خانم مریم، این تفکیک جنسیتی کلاس ها و اینکه حالا در دانشکده های فنی 30% دانشجویان دختر هستن و در دانشکده های غیر فنی در واقع 70% دختر هستن، آیا اینکه فقط دخترها توی کلاس باشن یا فقط پسرها توی کلاس باشن، آیا میتونه لطمه آموزشی رو هم بزنه به سطح درسی بچه ها یا نه؟
بله میتونه. یعنی من فکر میکنم که هم تجربه یک ترم پیش نشون میده که سطح کلاس ها واقعا پایین اومده، به خاطر اینکه توی دانشگاه علامه که مثلا چند تا رشته مختلف توی دادن تحصیل میکنن، یه درسایی مثل روش تحقیق، روش تحقیق درسی که برای علوم ارتباطات جدا تدریس میشه، برای علوم اجتماعی جدا و هر کدوم مختص خود اون رشته است، حتی واحد درسیش متفاوته. برای اینکه همه پسرا سر یک کلاس بشنن و یک کلاس تشکیل بشه به حد نصاب برسه، این واحدهای متفاوت برداشته شده و بچه‌ها همه سر یک کلاس میشنن و یه درس رو میگذرونن. درس روش تحقیق برای که برای رشته‌های مختلف متفاوت اصلا، خب این سطح کلاس رو میاره پایین. یعنی که پیش نیازها رو دانشگاه علامه برداشتن. وقتی پیش نیاز رو بردارن، یک دانشجو ترم 3 میتونه بقای دانشجو ترم 8 بشینه و پیش نیاز اون درس نگذرونده باشه. این سطح کلاس رو خیلی میاره پایین. اینکه پسرها و دخترها پیش هم نشینن شاید خیلی سطح کلاس تغییری نده. اینکه پیش هم کلاسی هاش نمیتونه بشینه مشکل ایجاد.
خانم مریم، مجموع این فشارها و این تغییراتی که در طی دو ترم گذشته در دانشگاه‌های تهران به وجود اومده، به نظر شما چه تأثیری میتونه روی بینش دانشجویان بگذاره؟ دانشجویی که دغدغش اینه که حالا اصلا اجازه ورود به دانشگاه رو میتونه پیدا بکنه یا نه، یا مانتوش کوتاهه یا نه، فکر میکنید واقعا میتونه با ذهن باز و با فراغ خاطر به مسائل آموزشیش بپردازه؟
شاید به صورت مستقیم انقدر تأثیر نداشته باشه، ولی واقعا به صورت غیر مستقیم هست. بخاطر اینکه وقتی ذهنم فقط اینه که من چجوری حالا از این در رد بشم، یا اینکه جلوی این دوربینه چجوری حالا اگه میخوام برم توی خواب با چجوری از جلوی حراست رد بشم، تمام فعالیت روزمره من تحت تأثیر قرار میده و از اون طرف من نمیتونم سراغ هیچ فعالیت دیگه ای برم، به خاطر اینکه من فعلا باید زندگیمو بگذرونم، فعلا باید بتونم از این در رد بشم.
خانم مریم، در طی سالهای گذشته جنبش دانشجویی یکی از مهمترین جنبش‌های اجتماعی در ایران بوده و فعالیت جنبش دانشجویی حتی میتونسته گاهی جامعه رو تحت تاثیر قرار بده. با این محدودیت‌ها، با این فشارها و به گفته شما با این ذهن درگیر و پرمشغله‌ای که دانشجویان امسال و ترم گذشته پیدا کردن، فکر می‌کنید آیا اصلاً جنبش دانشجویی میتونه مثل سابق پرشور به حرکت خودش ادامه بده، یا این فشارها و محدودیت‌ها ممکن هستش که جنبش دانشجویی رو هم تحت تاثیر قرار بده؟
من فکر می‌کنم این مقدار موضوع برعکس چیزی که شما گفتین. دقیقاً جنبش دانشجویی ضعیف شد، شاید سرکوب خیلی تاثیر داشت که تمام اون تشکلات، تمام شبکه‌هایی که دانشگاه‌ها وجود داشت از بین بره، که حالا ما می‌تونیم تاثیر جنسیتی این محدودیت شدید رو توی دانشگاه ببینیم. اگه ما چیزی به اون شکلی که شما میتونیم مثل قضی و محصول چه ساله پیش داشتیم توی دانشگاه، هیچ وقت وضعیت به اینجا نمیرسید. چون هر جایی که اعتراض شده به هر حال محصولیت ها یا کمتر شده یا اجازه محصولیت های جدید اضافه شدن کمتر شده. ما اون جنبش دانشجویی رو مثل گذشته نداریم، هرچند که شاید این اعمال محدودیت باعث بشه که یه مقدار فعالیت دانشجوها بیشتر بشه، زیرزمین‌تر و غیر علنی‌تر بشه، ولی به همون میزان هسته ها تشکل‌های قبلی دانشگاه ها نداریم. احتمال این که این محدودیت باعث بشه که کمتر هم به سمت اینکه بچه فعالیت دیگه بکنن، فعالیت دانشجویی که هر فعالیت دیگه محدود میشه. جنبش دانشجویی تقریبا خیلی ضعیف شد که باعث شد این اتفاق ها بیفته و این محدودیت ها اعمال بشه. من این دیدو که بچه دانشجو زیاد دیدم، چه دانشگاه خودمون چه دانشگاه های دیگه، شاید باعث بشه که این محدودیت ها برعکس اون که ما فکر میکنیم یه مدل سرکوبه، باعث بشه که دانشگاه یه قدم بیاد جلوتر، بچه های دانشگاه از اینجا یه فعالیت شروع کنن، یک اعتراضی شروع کنن که بشه گفتش که جنبش دانشجویی داره فعالیت میکنه.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
زینب الحسنی برای بسیاری از زنان مبارز عرب نامی آشناست، دختری جوان که به گفته فعالان سوری به گروگان گرفته شد تا برادر فعال سیاسیش خود را تسلیم نیروهای اطلاعاتی سوریه کند. اما پس از تسلیم برادر و در روزی که جسد او را تحویل خانواده دادند، جسدی مثل شده با علائمی از تجاوز را به عنوان جسد زینب به خانواده‌اش تحویل دادند. اما آنگونه که تلویزیون سوریه خبر می‌دهد، داستان زینب الحسنی داستان دیگری است. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت.
چند روز پیش تلویزیون سوریه مصاحبه‌ای از یک دختر نشون داد که خودش رو زینب الحسنی معرفی کرد. این دختر تأکید کرد که زنده هست و بازداشت نشده، کشته نشده، و گفت که علی این هست که چند قبل از ماه رمضان فرار کرده از خونه به خاطر آزار و اذیت‌های برادراش و به منزل یکی از بستگان رفته و اینکه پدر و مادرش، خانواده‌اش خبر ندارن از اینکه زنده هست. معذرت خواهی کرد که تلویزیون و گفت از اول وقتی جریان زینب الحسنی پیش اومد می‌خواست به پلیس بره تا جریان اطلاع بده، اما اونهایی که در خونه‌شون ساکن هست بهش گفتن ممکنه این کار باعث بشه که اتفاقهای ناخوشایندی براش بیفته.
آقای جزایری، شباهت بسیار زیادی وجود داره بین داستان خانم زینب الحسنی و داستان سعیده پوراقایی، دختری که در زمان درگیری های پس از انتخابات دقیقاً به همین شکل ابتدا خبر کشته شدنش منتشر شد، مراسم ختم براش برگزار کردن و چند روز بعد از اون با این عنوان که از خانه به دلیل محدودیت های مادرش فرار کرده و در منزل یکی از بستگانشون پنهان شده بوده، به تلویزیون جمهوری اسلامی اومد و گفت که تمام اون خبرهایی که منتشر شده دروغ بوده. واکنش خانواده ی خانم حسنی نسبت به حضور اون در تلویزیون چه بوده؟
مادر زینب الحسنی مصاحبه کرد، البته نه با تلویزیون سوریه، با تلویزیون العربیه در برنامه پانوراما، و گفت که امیدوار هست که دخترش زنده باشه. گفت که شک داره اون دختری که توی تلویزیون سوریه صحبت کرده دخترش باشه، چون حتی بعد از اون مصاحبه این دختر هیچ تماسی نگرفته با خانواده‌اش که بگه من زنده هستم یا بره پیش خانواده‌اش. فقط ابراز امیدواری کرده که زنده باشه دخترش. و ماجرا اینطور تعریف کرد، وقتی داشتن پسرش محمد رو دفن می‌کردن، یک سری از فعالان سوری اون رو بردن به سرخونه، اونجا دخترش رو شناسایی کرد. البته گفت اون جنازه کلید جنازه‌ای بود که مثله شده، بخشی از بدن دست تا قطع بوده و اون رو اینطور شناسایی کرد. مادر زینب الحسنی تاکید کرد که نمیدونه این دختری که توی تلویزیون حاضر شده دخترش هست یا نه، اما گفت به هر حال دختری بوده که جنازش رو تحویل گرفته، این دختر بهش تجاوز شده، دست و پاهاش قطع شده بوده و اتفاقهای دیگر.
و واکنش رسانه های سوریه نسبت به این خبر چه بود؟
فعالان معترض سوری در بیانیه هایی که دادن، در صحبت هایی که در رسانه ها کردن، به یک چیز تأکید کردن و اون که این تکرار سناریوهایی هست که دولت سوریه در حال پیاده کردنش هست از آغاز اعتراض ها. یک مسئله رو بهش اشاره کردن و اون این هست که دختری که در تلویزیون سوریه مصاحبه کرد اسم مادر رو اشتباه گفت و این رو به عنوان یکی از دلایلی دونستن که این قضیه ساختگیه و ممکنه کسی رو آوردن که شبیه زینب الحسنی باشه، آرایشش کردن و در تلویزیونشونش دادن.
با سپاس از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در بیرون. به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. این هفته فرصت کافی برای پرداختن به بررسی عملکرد زنان نماینده مجلس هشتم نداشتیم. هفته آینده با بررسی فعالیت‌های دوران نمایندگی خانم لاله افتخاری این مبحث را پی می‌گیریم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.